یافت و خواندن نظرهای شما هستیم. دعوت میکنم این لحظه در ساعت 12:15 برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی خوشبختیم که شنونده برنامه گفتاورد هستید. من امیر دبیری مهر هستم با برنامه دیگر و موضوعی دیگر. اخیراً در مجلس شورای اسلامی بحث در واقع صدور مجوز واردات خودرو در کشور البته با شرط و شروطی مطرح شده و این مسئله به برخی از مباحثات در جامعه ما دامن زده، به ویژه که در یکی دو سال اخیر عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلی هم با محدودیت‌های زیادی مواجه شده. فکر کنم در تاریخ بشریت سابقه نداشته که قرعه کشی بشه که مثلا ما یه ماشینی رو بتونیم بخریم، اونم با 1001 شرط. از سوی دیگر قیمت‌های خودرو هم سر به فلک کشیده و خودروهای بسیار معمولی با کمترین امکانات در کشور ما الان با قیمت‌های بسیار سرسام‌آوری داره به مشتریان عرضه میشه. نگاه کسانی که این بحث واردات خودرو رو در واقع دارن مطرح میکنن در مجلس شورای اسلامی و اخیراً رئیس مجلس هم در نامه‌ای یا در توییتی در واقع از مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان خواستن که این قانون به تصویب نهایی برسه، این هست که میتواند واردات خودرو و ایجاد فضای رقابتی البته با شرایطی که در قانون آمده یه مقدار بازار خودرو در ایران رو سامان و خلاصه نظم بده. در برنامه امروز با جناب آقای حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو درباره همین مسئله و البته سوال‌ها و پرسش‌هایی که در ذهن بسیاری از شما شنوندگان گرامی درباره صنعت خودرو وجود داره در حدی که مجال داشته باشیم و وقت داشته باشیم صحبت میکنیم. آقای کریمی خیلی خوش آمدید به برنامه گفتاورد.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو تهران، همینطور مجری توانبند جناب علی به اضافه همکاران گرامیتون.
سلام از شما. من البته یه مقدمه نسبتاً مفصلی رو گفتم، اگر در مورد اون مقدمه و همین نکاتی که گفته شد و این قانونی که حالا در فرایند تصویب هست نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه من سوالات دیگه ای رو مطرح
خواهش میکنم. ببینید این قانون خب مدت‌های زیادیه، یعنی از مجلس قبل به هر حال مورد پیگیری بوده و خدمت شما عرضم که رفت و برگشت‌های زیادی بین مجلس، کمیسیون صنعت و شورای نگهبان اتفاق افتاده. آخرین بار شورای نگهبان رو بند 4 این مصوبه که مربوط می‌شد به بحث در واقع تشخیص منشأ ارز برای واردات ابهام داشت. البته خب صحبتایی هم بود در خصوص اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روی بخشی از موارد این و کلیت در واقع بحث واردات نظراتی داره که حالا موضوع اصلا به اونجا نرسیده. اتفاقی که افتاد، شورای نگهبان قبل از اینکه این طرح در واقع تصویب بشه و بره به شورای نگهبان، قرار بود که واردات از دو طریق، یکی در ازای صادرات خودرو و قطعه و یه مسیر هم از طریق ارز اشخاص، امکان واردات خودرو برای در واقع بازار کشور فراهم بشه.
ارز اشخاص یعنی چی؟
یعنی اینکه ارزهای سرگردانی که در خارج از کشور وجود داره و حتی به نوعی میتونست ارزهای داخلی رو هم که در واقع جایی ثبت نشده، اصطلاحاً ارزهایی که توی در واقع خونه ها وجود داره، این ها به نوعی میتونست در واقع حالا با یک شرایطی مورد استفاده قرار بگیره و حالا به جایی که این ارز در واقع از اقتصاد کشور و از چرخه در واقع اقتصاد کشور خارج شده باشه و به نوعی پایه پولی رو تضعیف کرده باشه، برگرده به چرخه و در واقع در ازاش خودرو وارد بشه. از این طریق هم بازار رو متعادل میکرد و هم اینکه در واقع اون ارزها به چرخه نقدینگی کشور برمیگشت. بخشی از این ارزها هم اونایی که مثلا میره توی کشورهای خارج از کشور، توی کشورهای اطراف تبدیل میشه به حالا ملک و آپارتمان و اینها. شورای نگهبان روی این بخشش مسئله داشت و برگشت مجدداً به کمیسیون صنایع و در کمیسیون صنایع این بار با نظارت نماینده شورای نگهبان اصلاحاتی روی این مصوبه انجام شد روی بند 4 و موضوع ارز اشخاص در واقع خارج شد از مصوبه. یعنی طرحی که الان کمیسیون صنعت قراره که در واقع تصویب بشه و مجدداً به شورای نگهبان داده بشه بر این مبناست که تنها از طریق صادرات قطعه و خودرو امکان واردات وجود داره، که
یعنی اون ارز اشخاص به جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد.
بله حذف شد.
خب
و این به نظر میرسه که حالا اگر لازم باشه راجبش صحبت میکنیم، طرح رو در واقع عقیم کرد. حالا به دلایل مختلف، از جمله این که ما واقعیت اینه که اولا ما اینقدر واقعا صادرات قطعه و خودرو نداریم. سال گذشته که حالا خیلی بهتر از امسال هم بوده، ما حدوداً 3147 دستگاه خودرو تونستیم صادر بکنیم.
3147
دستگاه که همون تعداد رو امسال هم نخواهیم داشت. به هر حال کشورهایی که
یه عددیه که تقریبا میشه گفت هیچی دیگه.
بله
تو صنعت خودرو بله. در دنیا درسته؟
بله. من فکر میکنم حالا اگر عدد آمارم درست باشه، اطلاعاتم درست باشه که انشالله درسته، فکر میکنم تو 4 ماه ابتدای امسال ما چیزی در حدود 25 میلیون دلار صادرات کل چیز رو داشتیم، یعنی قطعات، نیرو محرکه، حالا خودرو هم جزوش بوده. یعنی همش خودرویی نیست، شامل تمام قطعات موتوری و قوای محرکه. ببینید این عدد و ارقام نشون میده که این مصوبه خیلی جوندار نیست. یعنی این که ما منتظر باشیم از مسیر دقیق صادرات بتونیم واردات خودرو انجام بدیم، قطعا نتیجه نمیگیریم. حتی فرض کنید که ما صادر کننده خودرو بودیم، صادر کننده قطعه بودیم. ببینید شما یکی از مشکلات افزایش قیمت خودرو در بازار عدم تناسب میان عرضه و تقاضاست.
دقیقاً بله.
شما با آمار هم میتونید این رو بهش برسید. ما سال 1396 چیزی حدود 1,400,500,000 خودرو رو تولید کردیم. حالا انواع البته خودروها. حدود 1,400,000 دستگاه هم شماره شده. یعنی شماره شده و جذب بازار شده.
خب
ما کمبود عرضه نداشتیم، ولی از سال 97 تا همین الان که داریم راجبش صحبت میکنیم، سال 97, 98 و 99 ما بعضن هولوش 900,000 تا و کمتر تولید کردیم. یعنی بیشترین تولید ما مربوط به سال 1399 هست که 900,000 خورده ای. من گفتم 9000 تا.
نه 900000
گفتم.
400,000-500,000 تا کسری داریم.
بله و این تکرار شده در 3 سال گذشته، تکرار شده.
مثلا حدود 1.5 میلیون.
یعنی اینها سرشکن میشه سال به سال و میاد جلو. و امسال هم پیش بینی میشه که باز زیر 1 میلیون دستگاه ما در واقع تولید خواهیم داشت.
یعنی واحدهای خودروساز ما توان تولید بیشتر ندارن.
راجبش صحبت میکنیم. عرض میکنم خدمت. بعضی از دوستان معتقدن که نه، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و دیگه الان مثل سال 96 مردم توان خرید خودرو رو ندارن. خب این یه استدلال درستیه، ولی توجه کنید به این نکته که ما تو 3 سال گذشته تعداد تقاضای خریدمون هم افزایش پیدا کرد، به خاطر اینکه کسایی که گواهینامه گرفتن یا کسایی که در واقع نیاز به خودرو پیدا کردن نسبت به سال 96 افزایش داشتن. ضمن اینکه ما بررسی ها نشون میده که چه در لوجستیک شهری و چه در لوجستیک بین شهری خیلی توانمند نیست مملکت ما. زیر ساخت‌های کاملی وجود نداره. بنابراین خودرو یک وسیله کاملا ضروری برای خانواده است.
منظورتون حمل و نقل عمومیه؟
بله، حمل و نقل عمومی، چه درون شهر چه برون شهر.
بله.
لذا نشون میده که خودرو یک وسیله کاملا ضروری. همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم ما بالاخره 1,200,000 تا 1,300,000 تا خودرو نیاز داریم، در حالی که نتونستیم به این اندازه تولید کنیم. از اون طرف وارداتمون هم ممنوع بوده. حالا اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه میگم فرض کنیم که ما یک خودروسازی داریم که توان صادراتی هم داره، ولی تو 3 سال گذشته به اندازه نیاز بازار نتونسته تولید کنه، یعنی حتی اگر صادر هم بکنه باز از توان ارزش کم میشه، کمکی به تعادل بازار و کنترل قیمت بازار نمیکنه. بنابراین من خیلی صراحتا عرض میکنم که این طرح خیلی چیز هست، عقیم هست، خیلی ناتوانه، طرح قدرتمندی نیست و اگر بخواد به صورت درست اجرا بشه با همین ساختاری که کمیسیون صنایع تصویب کرده و حالا قراره بره شورای نگهبان که اونجا هم قطعا تصویب میشه، به خاطر اینکه نماینده شورا در مراحل در واقع تایید بوده، تأمین بوده، من فکر نمی کنم که این طرح بتونه تأثیر چندانی روی بازار بذاره.
خیلی متشکرم.
ثبت نامش با خودته، تحویل گرفتنش با خداست، انتخاب مدل و رنگ به دلخواهته، اما مدل و رنگشو که تحویل میگیری دست تو حناست. سود مشارکت و جریمه تأخیر از قرارداد تا واقعیت فرقش از زمین تا هواست. میگن قیمت روزش چرا دو برابر شده؟ میگن دیگه پرایدو هم خودروی اغنیاست. وقتی هم شکایت میکنی میگن عیبی نداره، مجلس بیریاست.
متاسفانه به شما ژپو نمیتونیم بدیم. اگه بخوان جاش وانت میخوایم ببریم.
بعد 7 ماه این جوابه به من میدین؟ من میخوام ازدواج کنم آقای عزیز. اون ماشین میخواستم برای ماشین عروس. به نظر شما میشه وانتو گذر؟
آقا ببخشید این چه وضعیه؟ ماشین بنده رو بعد 37 ماه تحویل دادید، نه ایبک داره نه ضبط داره، تازه هم در جلوشو کنده.
عزیزم خب قیمتا رفته بالا دیگه، پول اضافه شو بدین میدم براتون بچسبم.
آقا من اون موقع پولش کامل پرداخت کردم.
عزیزم مگه شما اینجوری زندگی نمیکنید؟
خب پول از دیگه
لحظه‌ای حساب میکنید. همین الان شما این چند دقیقه‌ای که وقت تلف کردی اگر قیمتا بره بالا میدین در صندوق رقمتون رو بکنن.
مردم میگن خودروی داخلی مثل هندونه دربسته یه که برای شب چله میخری، کم پیش میاد هم قرمز باشه هم شیرین هم آبدار.
تأخیر 3 ماه اولی که یه مقداری از پول بود دادن، ولی تأخیر 2 ماه و خورده ای که پولم کامل بود ندادن.
تا این تاریخ هم متاسفانه ماشینی هم به ما ندادن. به نمایندگی زنگ زدیم میگه نمیدونن. شرکت که اصلا تلفنش جواب نمیده.
فوری نقدی ثبت نام کردن، بعد الانم که الان تحویل ندادن. 6-7 روز دیگه میشه 3 ماه. زنگ میزنن بهانه های مختلف میارن، نکته ندادی نمیزنه و شرکت راه اندازی نشده، خط نکته ندادی
گفتن که بعد از اینکه شما پول ما رو کامل ریختید یه هفته بعد خودرو بهتون. الان هم که برج چنده هنوز که ما ندادن، هرچند زنگ میزنیم اصلا نداریم، ماشین نیومد، اگه پارکور شد بهتون تمام میدیم.
6 ماه گذشتن خودرو نه.
6 ماه آره، هرچند که ما زنگ میزنیم اصلا واقعا ترتیباتی نمیدن.
تا
در مواردی که مشتریان ایرانی در حوزه خدمات فروش خودروسازان ازش ناراضی هستند، بالا بودن قیمت خودرو هست، تأخیر در تحویل خودرو که مشکلی هست که در یکی دو سال اخیر به صورت مستمر این شاخص دلیل عمده نارضایتی مشتریان ایرانی بود. توی ایران تست درایو وجود نداره و مشتریان ایرانی قبل از خرید نمیتونن خودرویی که مد نظرشون هست رو تست کنن. در تمام دنیا تعهد شرکت‌های عرضه کننده خودرو در قبال خواسته مشتریان بسیار قوی هستش. هم زمان تحویل زمان قطعی هست و دقیق که در اختیار مشتریان قرار میگیره. اون اتفاق تغییر خودرو که تقریبا اتفاق نادری هست که در هیچ جای دنیا به صورت این شکل اتفاق نمیفته.
البته سقوط شاخص‌های کیفیت فقط مختص به رضایت مشتریان نیست. آخرین گزارش از سطح کیفیت ساخت خودروهای داخلی منتشر شد، از افت کیفیت برخی خودروهای داخلی در بخش‌های مثل بدنه و موتور حکایت داشت. کارشناسان بر این باورند بخشی از افت کیفیت